இதை சுல்தான் முகமத் சர்வர் எவ்வளோ கேவி
தகால் சாஹிப் தஷகோ ரஷ்மோ. ساعت 6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. کابل از تهران خواستار شده تا درباره افغانانی که در جریان تظاهرات اخیر در ایران کشته یا بازداشت شدند معلومات دهد. گزارش مفصل در این مورد در آغاز مطالب این مجله خبری داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. جنرال اسکات میلر، قماندان عمومی نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان، میگوید داعش در افغانستان جلب و جذب و توانایی طرح‌ریزی حملات را از دست داده است. هزاران تن از هواداران تیم ثبات و همگرایی امروز در فاریاب و تخار دست به اعتراض ها زدند. 13 پاکستانی در یک مزرعه در اردن در نتیجه آتش‌سوزی کشته شدند. تفصیل اخبار. جنرال اسکات میلر، قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، میگوید پس از خروج جنگجویان گروه داعش در مناطقی که سالها حاکمیت داشتند، جلب و جذب و توانایی این گروه برای طرح‌ریزی حملات در افغانستان کاهش یافته است. اما جنرال میلر هشدار داد اگر گروه داعش در کدام منطقه حاکمیت هم نداشته باشد، باز هم در برابر افغانستان تهدید شمرده می شود. او گفت روی جنگجویان این گروه که در برخ شهرها پنهان هن هم باید تمرکز شود. این قماندان ارشد امریکایی در افغانستان در زمان این سخنان را بیان می کند که در این اواخر صدها جنگجوی داعش و خانواده های آنها در شرق افغانستان به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. در این میان محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، شکست داعش در ننگرهار را رسما اعلان کرد. در یک خبر دیگر، این جنرال ارشد امریکایی در افغانستان امروز با جنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور در شهر شبرقان، ملاقات کرد. حبیب قویاش، یک سخنگوی دوستم به رادیو آزادی، گفت هدف دیدار موضوعات صلح و امنیت بوده است. تفصیلات بیشتر داده نشده است. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان هم درباره این دیدار تا هنوز چیزی نگفته است. جنرال دوستم در انتخابات امسال از تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله حمایت کرده است. خبرنگار رادیو آزادی میگوید هواداران جنرال دوستم در نظر داشتند که در چند ولایت شمال افغانستان فردا تظاهرات انجام دهند. هزاران تن از طرفداران تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، امروز در ولایت فاریاب و تخار دست به اعتراضات زدند. آنها شعار می دادند به تقلب را نمی دهیم. آنها از آغاز روز تا چاشت در سرک های شهر میمنه مرکز فاریاب و شهر طالقان مرکز تخار مظاهره کردند. تدابیر امنیتی در این شهرها خیلی شدید بود. سالم محمد، معاون شورای مردمی میمنه و عضو ارشد تیم ثبات و همگرایی، به رادیو آزادی گفت آنها می خواهند که 300 هزار رای از جمع آرا حذف شود. او گفت
ما از ملل متحد، ما از کمیسیون انتخابات، خواهش ما همی است که باید از رای پاک از رای ناپاک جدا شود. 30 لک رای که پیلن در صندوق ها وارد شده، در او را از کمیسیون می خواهیم که باید او رای از صندوق پاک کنند.
قبل از این هواداران تیم ثبات و همگرایی از دو هفته به این سو دروازه های دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در 7 ولایت را بسته کرده، خیمه تحصن برپا نموده و مانع بازشماری آرا شدند. اما کمیسیون مستقل انتخابات ادعای تقلب از سوی تیم ثبات و همگرایی را مکررن رد کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام ها می گویند 13 تبع پاکستانی به شمول 8 کودک در آتش سوزی در یک مزرعه در اردن کشته شدند. یک نهاد دفاع مدنی اردن گفت آتش سوزی اوایل امروز در دو خانه فلزی رخ داد که در آن دو خانواده کارگر پاکستانی زندگی می کردند. این واقعه در منطقه دوردست در عمه غربی شهر عمان رخ داده است. این نهاد همچنان گفت که در این حادثه 3 تن دیگر زخمی شدند که به شفاخانه انتقال یافتند. با باور این نهاد مدنی اردن شورتی برق باعث این حریق شده است. عمر رزاز صدر اعظم اردن دستور تحقیقات حادثه را داده و همدردی خود را با مردم و حکومت پاکستان ابراز کرده است. هزاران مهاجر در مزارع در اردن کار میکنند. و قصر سفید میگوید دونالد ترامپ و وکیل مدافع وی در نشست بررسی استیضاح شرکت نمی کند. این نشست از سوی مجلس نمایندگان امریکا برگزار شده است. دموکراتان در مجلس نمایندگان اکثریتند. مشاور قصر سفید هیئت مجلس نمایندگان را به عدم تکمیل پروسه قانونی در این بررسی متهم کرده است. کمیته مجلس نمایندگان آمریکا که وظیفه رسیدگی به اتهامات استیضاح را بر عهده دارد، قرار است جلسات استماعی علنی را از 4 دسامبر آغاز کند. تحقیق در ارتباط با استیضاح رئیس جمهور توسط 3 کمیته مجلس در ارتباط با تماس تلفنی ماه جولای میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صورت گرفته است. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان با جمع از نظامیان و وزیر دفاع این کشور امروز با جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری در شهر شبرغان ملاقات کردند. حکومت افغانستان از ایران خواسته که درباره مهاجران افغانی که در جریان تظاهرات اخیر در ایران کشته یا بازداشت شدند معلومات دهد.
سفارت افغانستان مقیم تهران با دولت ایران در تماس است و از اونا خواهش کرده که در مورد تعداد اتباعی افغان که در توقیف دولت ایران به سر میبرن، زخمی هستند یا در جریان مظاهرات جانشان از دست دادن معلومات بدن. جانب ایران وعده همکاری کرده.
برخی کارمندان برکنار شده وزارت خارجه افغانستان این وزارت را به برخوردهای سلیقه‌ای متهم میکنند، اما وزارت خارجه میگوید تصامیم روی اسناد و اصول گرفته شده است.
و شکایاتی که بابت این همکارا از طرف مراجعین، از طرف افغانای مقیم در کشورهای میزبان وجود داره، اونا را دریافت کرده، اسناد وجود داره، تصامیم روی اسناد و روی اصول گرفته شده.
در ادامه جنجال های انتخاباتی، شورای نامزدان یک حکومت ائتلافی با مدل مشارکت ملی را پیشنهاد کرده، ولی کمیسیون انتخابات میگوید که این طرح کدام اساس قانونی ندارد.
قانون اساسی افغانستان قانون انتخابات وضاحت داره که رئیس جمهور افغانستان از طریق قانونهای مردم افغانستان به اکثریت آرا 50 جمعیت بطره کنه. طرف کمیسیون بعد از بررسی و اعلام از طریق کمیسیون مستقل انتخابات شخص میشه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. جنرال سکات میلر، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو و اسدالله خالد، وزیر دفاع افغانستان با جمع از نظامیان امروز با جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در شبرغان ملاقات کردند. حبیب رحمان قویاش، سخنگوی دفتر مطبوعاتی جنرال دوستم، گفت که صلح و امنیت موضوعات اساسی مورد بحث در این ملاقات بوده است. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، رو از شهر شبرغان با خود در خط تلفن داریم. رحمانیار صاحب، چه جزئیات بیشتر از این ملاقات به دستتان رسیده؟ بفرمایید.
با تقدیم سلام مجدد، محور اصلی موضوعاتی که امروز آقای اسکات میلر با جنرال دوستم در شهر شبرغان بحث کرد، از ساعت 2 الی 5 شام ادامه داشت. مسائل امنیت و صلح در افغانستان بود. آقای میلر بعد از ختم نشست در یک گفتگوی کوتاه به رسانه ها همین موضوع را مطرح کرد، اما او بیشتر از این نخواست جزئیات بده. اسدالله خالد وزیر دفاع کشور گفت که هدف سفرشان راه اندازی پروگرام های عملیاتی در شمال، خصوصا بازگشایی شاهراه جوزجان بلخ و جوزجان فاریاب بوده و این آخرین سفرشان به شمال نخواهد بود. و جنرال عبدالرشید دوستم خواهان هرچی زودتر اعلام نتایج انتخابات شد و گفت که چیزی که قانون ایجاب میکنه کمیسیون همان طور عملی کنه و دیر شدن این مسئله همه مردم را نگران ساخته، باید این مشکل هرچی زودتر حل شود. اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای ناتو را که اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان فرمانده قلوردوی 209 شاهین و شماری از نظامیان همراهی میکردند، ناوقت شام امروز رهسپار هدف سفر مورد نظر شام شدند. این سفر هیئت بلند رتبه فرماندهان آمریکایی و افغان در حالی به شهر شبرغان صورت میگیرد که هواداران حزب جنبش ملی قصد راه اندازی تظاهرات گسترده را در هفت ولایت شمال در روزهای بعدی داشتند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ملاقات امروز قماندان نیروهای ناتو و آمریکایی و وزیر دفاع افغانستان با جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در شهر شبرغان معلومات داد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حکومت افغانستان از ایران خواسته که در رابطه با تلفات مهاجران افغان در هنگام تظاهرات اخیر در ایران معلومات دهد. وزارت خارجه با بیان این مطلب میگوید ایران تعهد کرده که پس از تثبیت هویت تمامی کشته شدگان در تظاهرات اطلاعات را با افغانستان شریک سازد. این در حالی است که برخی رسانه‌ها گزارش دادند که در تظاهرات اخیر در ایران 9 نفر از افغان‌ها کشته شدند. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان در پیوند با کشته شدن افغان‌ها در جریان تظاهرات ایران واکنش نشان داده است. وزارت امور خارجه میگوید از ایران خواسته است تا درباره کشته شدن افغان‌ها در جریان تظاهرات اخیر در ایران وضاحت دهد که افغان‌ها در این تظاهرات کشته شدند یا خیر. گران هیواز خنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت این موضوع از سوی سفارت افغانستان در ایران و راه‌های دیپلماتیک از نزدیک پیگیری خواهد شد.
سفارت افغانستان مقیم تهران با دولت ایران در تماس است و از اونها خواهش کرده که در مورد تعداد اتباعی افغان که در توقیف دولت ایران به سر میبرند، زخمی هستند یا در جریان مظاهرات جانشان از دست دادن، معلومات بدن. جانب ایران وعده همکاری کرده.
وزارت امور خارجه آمار کشته و زخمی شدن افغان‌ها در جریان تظاهرات ایران را تایید و یا رد نمی‌کنند، اما روز گذشته برخی رسانه‌ها گزارش دادند که در تظاهرات اخیر ایران 9 تن کشته شدند و 121 تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شدند. در این گزارش‌ها به نقل از یکی از منابع آمده است که آنان نمی‌دانند که چرا این افغان‌ها آماج قرار گرفتند، در صورتی که افغان‌ها در تظاهرات نیز اشتراک نکرده بودند. کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان نیز در این باره نگران است. شکرالله مشکور کمیشنر این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت
کمیسیون حقوق بشر در مسئله نقض حقوق بشر ابراز نگرانی می‌کند و از حکومت افغانستان خواسته تا این موضوع از طریق راه‌های دیپلماتیک پیگیری کند.
در عین حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید سفارت افغانستان در ایران در این باره تاکنون با آنان چیزی نگفته است. تلاش کردیم تا در این باره نظر سفارت ایران را در کابل نیز داشته باشیم، اما با تماس های زیاد موفق نشدیم. پیش از این سازمان عفو بین الملل شمار کشته شدگان تظاهرات اخیر ایران را 116 تن گفته است. بر اساس آمار رسمی حکومت افغانستان نزدیک به 2.5 میلیون افغان در ایران زندگی میکنند که از این میان 950,000 تن آنان جواز اقامت دارند، 450,000 تن جواز اقامت کوتاه مدت و پاسپورت دارند، 30,000 تن آنان جواز اقامت دراز مدت به دست آوردند و نزدیک به 1 میلیون تن دیگر به گونه غیر قانونی در ایران زندگی میکنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی کارمندان برکنار شده وزارت خارجه افغانستان این وزارت را به برخوردهای سلیقه‌ای متهم می‌کنند. آنها به رادیو آزادی گفتند پس از بمیان آمدن رهبری جدید در وزارت خارجه تا کنون بیش از 15 کارمند در داخل و خارج برکنار شدند. اما وزارت خارجه می گوید بیشتر این کارمندان به علت اظهار نظرهای سیاسیشان در شبکه‌های اجتماعی از کار برکنار شدند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر با شماست.
شماره کارمندان برکنار شده وزارت امور خارجه افغانستان ادعا می کنند که قربانی برخوردهای سیاسی و سلیقه‌ای شدند. فخرالدین قاری‌زاده مشاور پیشین بخش فرهنگی این وزارت به رادیو آزادی گفت کارمندان تازه در وزارت امور خارجه بیشتر بر اساس شناخت و روابط مقرر شدند. آقای قاری‌زاده که مدت 2 سال به حیث مشاور بخش فرهنگی این وزارت ایفای وظیفه کرده است می گوید.
صبحی که به دفتر حاضر شدیم مکتوب برکناری خود دیدیم که به امضای آقای ادریس زمان سرپرست وزارت امور خارجه حکم صادر شده که ما برکنار هستیم. هرچند در مکتوب دلیل برکناری ما مشخص نشد ولی ما سیاست‌های سلیقوی رهبری جدید وزارت امور خارجه را عامل اصلی برکناری خود می‌دانیم.
به گفته وی پس از روی کار آمدن رهبری تازه در وزارت امور خارجه تا کنون بیش از 15 کارمند وزارت امور خارجه در داخل و خارج کشور از سوی این وزارت برکنار شدند. آقای قاری‌زاده میگوید به شمول خودش مشاور رسانه‌ای وزارت امور خارجه، معاون ریاست دفتر این وزارت و سکرتر دوم سفارت افغانستان در چک به علت موضع‌گیری‌های سیاسی‌شان در صفحات اجتماعی برکنار شدند. در همین حال حامد عبدالله حق‌دوست که پیش از این به حیث مشاور حقوقی وزارت امور خارجه کار می‌کرد، دلیل برکناریش را از این وزارت چنین بیان می‌کند.
دلیل برکناری ما جز دلیل سیاسی چیز دیگه بودن نمی‌تواند. ما بارها گفتیم حاضر هستیم با هر سه موین، ما حاضر هستیم چلنج بتیم برشان که در رشته حقوق، در رشته‌ای که ما ایفای وظیفه می‌کردیم، نه تنها سه موین بلکه تعداد زیادی از کسای اونجا هستند متأسفانه الفبای از حقوق و این مسائل هم نمی‌فهمیدند.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که در تازه ترین مورد خبر برکناری فردین برمکی سکرتر دوم سفارت افغانستان در پراگ 1.5 سال پیش از تکمیل دوره ماموریتش از سوی سرپرست وزارت خارجه در رسانه های اجتماعی به نشر رسید. در همین حال گران هیواد سخنگوی وزارت امور خارجه علت برکناری این کارمندان را در گفتگو با رادیو آزادی چنین توضیح می دهد.
وید از دیپلمات‌های ما که به ضد دولت جمهوری اسلامی افغانستان اظهارات علنی میکنند، این خلاف پالیسی وزارت خارجه است. وزارت خارجه در این مورد و شکایاتی که بابت این همکارا از طرف مراجعین، از طرف افغانای مقیم در کشورهای میزبان وجود داره، اونا را دریافت کرده، اسناد وجود داره، تصامیم روی اسناد و روی اصول گرفته شده.
پیش از این کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارش خواهان اصلاحات گسترده در وزارت امور خارجه شده بود و پیشنهاد کرده بود که آن کارمندانی که خلاف طرز العمل استخدام شدند بررسی شوند و اصلاحات لازم در بخش استخدام و گزینش کارمندان این وزارت به میان آید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای نامزدان ریاست جمهوری یک طرح تازه ایجاد حکومت مشارکت ملی با مدل ائتلافی را پیشنهاد می کند. این شورا تأکید می ورزد که هدف پیشنهاد این طرح جلوگیری از بحران‌هایی است که می توانند افغانستان را تهدید کنند. ولی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید این طرح کدام جایگاه در قانون ندارد و کمیسیون به اساس قانون تصمیم می گیرد. ریاست جمهوری هم این طرح را غیر قانونی دانسته رد می کند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در پیام تویتر خود نوشته است که طرحهایی را که زیر نام حکومت مشارکت ملی انتخابات محور عنوان کرده اند در مخالفت صریح با قانون اساسی کشور قرار دارد. او می افزاید که نامزدان انتخابات گذشته ریاست جمهوری بایست به اراده و جایگاهی که مردم برایشان برگزیده است احترام قائل شوند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کشمکش های انتخاباتی و نامعلوم بودن سرنوشت اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان آهسته آهسته پهلوهای دیگری به خود میگیرد. حالا شورای نامزدان ریاست جمهوری آنچه که برون رفت از بحران به میان آمده و جلوگیری از بحران عمیق‌تر میخوانند طرح تشکیل حکومت مشارکت ملی را روی میز میگذارد. احمد ولی مسعود یکی از نامزدان ریاست جمهوری میگوید هدف از پیشنهاد این طرح به کمیسیون مستقل انتخابات دخیل ساختن تمامی طرفها در ساختار حکومت آینده است.
مطمئن شدیم که کمیسیون انتخابات سال 1398 را دفن کرد و آن باید یک تدبیر بسنجیم که دموکراسی کلا نمیره. طرحی که ما پیشنهاد کردیم به نام ایجاد حکومت مشارکت ملی انتخابات محور، امروز عدالت در حق مردم افغانستان میخواهیم.
در بخش از این طرح پیشنهاد شده است که باید شرایط مطمئن برای برگزاری انتخابات شوراها، ولسوالی‌ها، شهرداری‌ها و انتخابات ریاست جمهوری در آینده به میان آید. این شورا کمیسیون مستقل انتخابات را به رفتارهای جانبدارانه متهم می‌کند. در همین حال شورای انسجام جمعیت اسلامی افغانستان به روز دوشنبه در نشست در کابل از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که نتایج ابتدایی انتخابات را هر چه زودتر اعلام کند. سید اکرام‌الدین معصومی، عضو ارشد این حزب:
کمیسیون مربوطه در چوکات قانون باید هر چه زودتر نتایج انتخابات را به اعلان بسپارد تا خاطر مردم یا نگرانی هایی که در بین مردم پخش شده جمع شود و از این تشویش و نگرانی مردم خلاص شوند.
اما موضع کمیسیون مستقل انتخابات در این زمینه چیست؟ عزیز ابراهیمی، سخنگوی این کمیسیون، میگوید در هیچ جای از قانون حکومت ائتلافی نیامده است و این کمیسیون بر بنیاد قانون اساسی تصمیم میگیرد.
قانون اساسی افغانستان قانون انتخابات وضاحت داره که رئیس جمهور افغانستان از طریق آرای مردم افغانستان به اکثریت آرا 50 جمعیت پوره کنه. طرف کمیسیون بعد از بررسی و اعلام از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مشخص میشه. در قانون هیچ موضوع حکومت ائتلافی و موارد مطرح نشده،
در حالی که بیشتر از دو ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میگذرد. اما کمیسیون مستقل انتخابات هنوز هم نتوانسته است که تاریخ اعلام نتایج ابتدایی را روشن سازد، کاری که سبب نگرانی مردم و نامزدان ریاست جمهوری شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
از جنجال‌های انتخاباتی که بگذریم، در این قسمت برنامه گزارش جالب از فاریاب داریم. دهقانان فاریاب از حاصلات کشتزارهای زعفرانشان راضی به نظر می رسند. مسئولان زراعت و مالداری فاریاب می گویند بر اساس معیارهای وزارت زراعت، کیفیت زعفران این ولایت در درجه اول قرار گرفته است. اکرام کرم با جزئیات بیشتر از میمنه گزارش می دهد.
زعفران یا طلاع سرخ، دلگرمی تازه دهقانان فاریاب. پیشینه یکیش زعفران در فاریاب به چند سال اخیر محدود می شود، اما دهقانان می گویند از حاصلات زعفران کشتزارهایشان خوشنود هستند. عبدالفاضل یکی از این دهقانان می گوید او امسال 50 جریب زمینش را به کشت زعفران اختصاص داده بود که از هر جریب آن در حدود 2 کیلوگرم زعفران به دست آورده است.
تقریبا در ولسوالی ما تقریبا 50 جریب زمین به صفت کشت زعفران مصرف کردیم و از حاصلات زعفران بهره مند شدیم.
از سوی هم سید غلام سخی که از این دهقانان در ولسوالی خواجه سبزپوش میگوید او از 2 سال بعدی سو از کشت کوکنار دست کشیده به کشت زعفران رو آورده است. غلام سخی از تاجران و مسئولان زراعت میخواهد تا در قسمت بازاریابی زعفران توجه بیشتر کنند.
ما کشت زعفران در سال 1396 آغاز کردیم. تقریبا 3 سال میشه که دیرمی ما حاصلات میگیم. از نامش با ویلاس بی زحمت راحت نیست. هر چیزی که ما کشت میکریم مخصوص زحمت دارن. نسبت به مواد مخدر از شرس که دریا که اینا خوبتر از هم رزق حلال و دست میاریم هم کشت به خودش هم حلال است.
در همین حال ریاست زراعت فاریاب به رادیو آزادی میگوید تلاش ها برای کشت زعفران در این ولایت ادامه دارند. عبدالکبیر فرزام رئیس زراعت این ولایت گفت 240,000 کیلوگرم پیاز زعفران که به دهاقین توزیع شده است بیشتر از 819 کیلوگرم زعفران حاصل شده است. به گفته رئیس زراعت فاریاب، زعفران این ولایت به اساس رده‌بندی های وزارت زراعت در جایگاه نخست قرار گرفته است.
و کیفیت زعفران ولایت فاریاب خوشبختانه که وسط افغانستان این نمونه از اینکه ما با وزارت زراعت روان کردیم و مورد تحلیل تجزیه قرار گرفته، مقام اول به خود کسب کرده. بنا ضرورت است که برای مدیریت پروسه تولید و پروسس زعفران در این ولایت کارهای بیشتر انجام شود.
ولسوالی های بلچراغ، قیصار، المار، خواجه سبزپوش، شیرین تگاب، دولت آباد، گرجیوان و کوهستان از بخش هایی در فاریاب که در آن بیشتر به کشت زعفران توجه شده است. بر بنیاد گفته های ریاست زراعت و مالداری فاریاب، 6500 دهقان فاریابی در سال جاری آموزش های بسته‌بندی زعفران را نیز دیدند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. رئیس جمهور آمریکا امروز کشور خود را به قصد برتانیا ترک گفت. دونالد ترامپ در نشست سران ناتو در لندن اشتراک میکند. این نشست فردا و پس فردا برگزار میشود. دونالد ترامپ در حال راهی لندن شده که دموکرات ها انتظار دارند که او در پیوند به تحقیقات استیضاح خود در مجلس نمایندگان در این هفته حضور یابد. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
انتظار می رود دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در جریان سفرش به لندن با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو به گونه جداگانه مذاکره کند. گفته شده است او در جریان صرف نان چاشت و یک جلسه کاری با نماینده های استونیا، یونان، لاتویا، پولند، رومانیا، لیتوانیا، بلغاریا و بریتانیا نیز گفتگو می کند. انتظار می رود ترامپ خواستار پشتیبانی اعضای ناتو از افزایش فشار بر چین شود. این فشار در پاسخ به آنچه تلاش پیکن برای گسترش نفوذش در جهان خوانده شده صورت می گیرد. یک مقام ارشد اداره ایالات متحده که نامش ذکر نشده گفته است چین به گونه فعال در تلاش است تا در سراسر جهان به شمول ساحه تحت مسئولیت ناتو حضور قوی و نفوذ بیشتر داشته باشد. پیش از این سفر دونالد ترامپ جمعه پس از دیدار از افغانستان به ایالات متحده بازگشت. او به گونه غیر منتظره به افغانستان رفت و در پایگاه نظامی بگرام با نیروهای آمریکایی و نیز رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد. قصر سفید گفته است که ترامپ و وکیلان او در جلسه تحقیقات درباره استیضاح خودش به روز چهارشنبه شرکت نخواهند کرد. پات سپولون، مشاور قصر سفید، در نامه به کمیته قضایی مجلس نمایندگان نوشته است که روند تحقیقات در مورد استیضاح ترامپ منصفانه نیست. انتظار می رود این کمیته به روز چهارشنبه 4 دسامبر جلسه های علنی خود را در این مورد آغاز کند. سه کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده که از سوی دموکرات ها کنترل می شود روی مکالمه تلفنی ماه جولای دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین متمرکز است. آنها می خواهند بدانند که آیا ترامپ برای آوردن فشار بر اوکراین تا در مورد جو بایدن و پسر او هانتر بایدن تحقیق کند از قدرت خود سوء استفاده کرده است یا نه. جو بایدن از حزب دموکرات و رقیب پیشتاز ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا است. هانتر بایدن برای یک شرکت انرژی اوکراینی کار کرده است. ترامپ هر گونه خطاکاری را رد کرده و تحقیقات در مورد استیضاح خودش را تلاش برای بدنام ساختن او خوانده است.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دغه اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
و دوستان عزیز، با این آگهی از پروگرام هفتواره در امواج آزادی میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت هفت فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.